به دهمین سحر ماه مبارک رمضان خوش آمدید، خوش آمدید. خدا ایشالا از هممون قبول کنه. خدایا این حال خوب از ما نگیر، ایشالا شر و بلا از هممون دور باشه، ایشالا در نهایت صحت و سلامت باشید. دقیق 5 صبح و دقیق تا نیم ساعت دیگه با افتخار همچنان در خدمت شما. دوستان، بعضی از لحظه ها رنگ خدا دارن، اصلا انگار از جنس زمین نیستن، انگار پرستوی در قفسی هستن که فقط میخوان آزاد بشن و برن تا اوج آسمون. رفتم داروهاشو بدم، دیدم بیداره. گفتم هرچی بیشتر استراحت کنی برات بهتره. سر تکون داد که یعنی خیلی خوب باشه. دم سحر بود و نور اتاق کم بود. جلوتر که رفتم دیدم اشکش روونه. گفتم درد داری؟ سرش رو بالا انداخت که یعنی نه. فهمیدم بغض کرده. گفتم نکنه پشیمونی که یه کلیت رو هدیه دادی؟ اخ می کرد و نگاهش رو پنهان. گفتم ببین، نمیخواستم ناراحتت کنم، اما ببخشیدا، خب دیگه چرا گریه میکنی؟ بغضش رو قورت داد و گفت دارم با خدا حرف میزنم. چقدر مونده تا اذان؟ گفتم شاید 10 دقیقه. گفت میخوام تنها باشم. خلاصه پروندهش رو برداشتم که بیام بیرون. گفت توی عملای پیوند چند درصد ممکنه عمل پس بزنه؟ اگه میخوای جواب نده. میخوام ببینم اونی که بهش کلیه دادم چقدر شانس داره که پیوندش موفقیت آمیز باشه. راستش یه لحظه خودمم گریم گرفت. انگاری داشت یادم میرفت که پرستار باید خیلی بیشتر از این حرفو به خودش مسلط باشه. گفتم همه جوری میشه دیگه، باید از خدا خواست. گفت میخوام تا اذان از خدا بخوام. دیگه سختم بود که بغضم رو کنترل کنم. خلاصه پرونده رو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون.
بیابان در بیابانم، پریشان در پریشانی، نگاهم کن به دل جویی، صدایم کن به مهمانی.
و چه زیباست امید بیماری که به دستان شفا بخشت دل بسته است، که تو با مهارتت بار دیگر قدرت خدا را به رخ بندگان می‌کشی.
صدایم کن که می‌آیم به عشقت، با گلفشانی به تقدیری که می‌بینی، به امیدی که می‌داری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم خدمت شما سحرخیزان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه. خب امشب رفتیم به شهر زیبای مریوان در استان کردستان و بیمارستان بوعلی. قراره که با خانم دکتر سبا طهماسبی صحبت کنیم. خانم دکتر سلام، سحرگاهتون به خیر و نیکی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که طاعات و عباداتشون مورد قبول درد حق باشه و خدمتتون عزیز.
ممنونم. خب خانم دکتر، چه خبر از بیماران اورژانسی سحرگاهی شما در شهر مریوان؟
بیماران عزیز ما تو این تایم اولا که خیلی تعدادشون به نسبت کمتر میشه،
ولی
به دو دسته تقسیم میشن. یه سریا که هنوز صبح هم بیماران اورژانسی هست، حالا به هر دلیلی مراجعه میکنن، و یه سریا به دلیل مشکلاتی که حالا ممکنه ناشی از روزه‌داری بوده تو این آن مراجعه میکنن.
خب اگر مریضی بخواد بدحال باشه، خدایی نکرده، شما چه میکنی در اون زمان سحر که خب بسیارم کوتاه هست دیگه، بلافاصله اذانه،
حقیقتا ما شده که یه وقتی اینقدر درگیر یه مریض بدحالی یا اورژانسی بودیم حتی یادمون رفته که از آن نفته شده و ما مجبور شدیم که همین جوری بدیم سهر روزه بگیریم. ولی خب حالا تایمایی که حالا خلوت‌تر باشه میتونیم حالا با همکاران یه تایم کوتاهی سحری بخوریم که انرژی داشته باشیم برون بگیریم.
بله واقعا خدا قوت به شما و همه همکاران خوبتون در شهر مریوان. خب خانم دکتر اون لحظات سحرگاهی دعایی که از دل شما رد میشه معمولا چیه؟ یاد چه چیزی میافتید اون لحظات؟
حقیقتا تو اون تایم آرزوی قلبی من و دعایی که من همیشه دارم برای چون مخصوصا خیلی هاشون میبینیم بیمارن بعد حالا همراه نگرانی پیششونه برشون انقدر آرزوی سلامتی میکنم و اینکه هرچه زودتر بتونن این به اون بهبودی برسن و خانواده هاشون که نگرانن از اون نگرانی در بیان تو فکر کنن که سلامتی بالاترین ثروتیه که به هر انسانی داده میشه و معمولا تا از دستش ندیم شاید اونجوری که باید و شاید قدرش رو نمیدیم.
بله واقعا سلامتی نعمت بزرگیه و برای همه مردم جهان مردم ایران سلامتی و خوشحالی رو از خداوند خواستاری. خانم دکتر حالا اگر بخوان یه توصیه کوچیک هم داشته باشیم برای کسانی که الان صدای شما رو در این وقت سحر میشنوند چه توصیه‌ای دارید؟ معمولا
به همه مردم عزیز توصیه میکنم خواهشان اگر بیماری زمینه‌ای دارن مثلا دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی و یه داروی خاصی مصرف میکنن قبل از اینکه بخوان روزه بگیرن با پزشکشون حتما مشورت کنن چون خیلی ماه رمضان ما میبینیم که این عزیزان خودشون روزه میگیرن بدون مشورت و یه بعد چند روز با تشدید اون بیماری زمینه ای مجدد مراجعه کنن. و در مورد رژیم غذاییشون هم سعی کنیم از افراط و تفریط بپرهیزیم و یکم حواسمون به اون خورد و خوراک تایم افطار یا سحری باشه.
بله خیلی هم خوب. فکر میکنم شما در شهر مریوان یک سری خوراکی های سنتی ویژه افطار هم داشته باشین. انشالله که همه به خوبی بتونن از اون نعمت خوراکی ها برخوردار باشن. ممنون از شما که در برنامه بارانی ترین ماه با ما گفتگو کردید. ممنونم از شما خانم دکتر.
خیلی ممنونم از شما. برای همه مردم آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که حال دلشون خوب باشه همیشه و تو این ایام مبارک ماه رمضان ما هم دعا کنید.
انشالله بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارت.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا. خودت منو نگهدار، هوا کمه تو این راه ناهموار، نمیدونی چقدر خستم از تکرار. خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار. چشمامو بغزش کاش میشد بعدش ببینمت که اینجایی، نگو نگو نمیشه. دوری تو کم کن، باز نگاهم کن، بذار تموم شه تنهایی، نگو نگو نمیشه. تو تموم من، تو جون و تن، نذار نرو بی من، نرو نرو. به جون تو که وابستم، بد شکستم، بد شکستم، شکستم چشمامو بغزش، کاش میشد بعدش ببینمت که اینجایی، نگو نگو نمیشه، دوری تو کم کن، باز نگاهم کن، بذار تموم شه تنهایی، نگو نگو نمیشه.
این حال خوب ارزانیتان باد. 5:11 صبح ویژه برنامه بارانی ترین ماه رادیو سلامت رو میشنوید، ویژه لحظات شکوهمند سحرگاهان. همکارانم اشاره میکنن که مجدد ارتباطمون برقرار شده با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، روانشناس و مشاور محترم خانواده. جناب دکتر سلامی مجدد، قبول باشه، خوش آمدین.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم تا شما هم قبول باشه و همینطور همه شنوندگان
زنده باشه. جناب دکتر تو این بخش میخوام زحمت بکشین درباره سوال برنامه این وقت سحر فرمایش بفرمایید. واقعا حجاب چه جوری میتونه به سلامت معنوی ما کمک کنه؟ حالا چه حجاب ظاهری، چه حجاب باطنی؟ اصلا ظاهریش چیه، باطنیش چیه؟ تقاضا میکنم.
بله خواهش میکنم. بزرگتون هستم. در مورد حجاب، این تعبیر حجاب ظاهری و حجاب باطنی، البته یه مسامحه درش هست، چون مثلا حجاب به معنای مانع، سد و پوشش هست، یعنی در واقع هم به معنای سد و مانع مطرح میشه، هم به معنای پوشش و محافظ.
بله.
و حالا در مورد حجاب ظاهری که کاملا معناش مشخصه که در حقیقت یک نوع پوششی که موجب ستر و محافظت از نگاه و بدن و اینها میشه، اما در مورد بعد معنویش ما به اصطلاح مانع درونی و حجاب درونی رو از یک نگاهی عنصر مثبتی نمیدونیم. همینطور که مثلا ما در مناجات شعبانیه داریم، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور.
بله.
یکی از مزایای معنوی انسان اینه که اون معرفت و خلاصه انقطاعی که انسان به سوی خدا پیدا میکنه موجب بشه که چشم دل انسان حجاب‌های نورانی رو بدره و حذف بکنه.
بله.
یعنی نت میکنید حجاب درونی رو یک جور منفی تلقی میکنه که معنویت اینه که انسان این حجاب رو پاره بکنه و چشمش بصیرت پیدا بکنه، بینش پیدا بکنه که بتونه حقایق بیشتری رو ببینه. بنابراین که عرض کردم یه نوع مسامحهی درش هست این تعبیر، حالا این رو باید در نظر بگیریم. اما در مورد حجابی که به معنای پوشش مطرح هست، در حقیقت فلسفه‌ای که در این وجود داره که ما می‌بینیم در تمام ادیان الهی این مسئله مطرحه.
بله.
یعنی شما وقتی نگاه میکنید می‌بینید که کسانی که متدین هستند به ادیان مختلف این رو یک امر لازمی میدونند و این مشخصه که در اصل شریعت وجود داشته و به عنوان یک لازم شرعی و دینی هست. حالا علت اینه که در خلقت انسان یک کشش و جذب و جاذبه‌ای میان دو جنس وجود داره که این رو خالق هستی قرار داده و میتونیم بگیم که 3 فلسفه مهم هم براش هست.
بله.
یکی اینه که اون سکن و آرامشی که قرآن هم اشاره میکنه که از آیات خدا این هست که برای شما از نوع خودتون همسری قرار داده، لتسکنوا الیها، برای اینکه در کنار همدیگه هر دو سکن و آرامش پیدا بکنید در کانون خانواده.
بله.
یه مسئله دیگه هم تداوم نسل انسانه که هر نسلی نسل بعدی خودش رو تولید بکنه و این کشش و گرایش انگیزه وجود باید داشته باشه. و یکی هم اینه که این دلبستگی والدین و علاقهی که به همدیگه دارن زمینه و فرصتی رو فراهم میکنه که قانون گرم خانواده برای فرزندان مهیا باشه که رشد پیدا بکنن و تربیت بشن. حالا حجاب و نگاه در حقیقت این پتانسیل رو داره که این انگیزه و کشش رو در مسیر واقعی خودش و توی کانال منطقی هدایت بکنه.
بله.
که اگر این مسئله نباشه در حقیقت این فرصت میتونه تبدیل به یک تهدید بشه. یعنی همینجور که فرض بکنید که ماشین وقتی موتور قوی داره، این موتور قوی از یه جهت عامل سرعت و حرکت خوب هست برای رسیدن به مقصد و همین هم میتونه اگر درست استفاده نشه عامل تصادف و ضربه های شدیدی باشه دیگه.
بله.
و ما وقتی که نگاه میکنیم ببینیم که به صورت غریزی در آفرینش زن و مرد اینطوریه که مرد متمایل به دیدن و نگاه کردن هست و زن علاقمند به دیده شدن هستش و به خاطر همینه که هم مرد باید در پوشش و لباس و آرایش و رفتارش سنجیده عمل بکنه و در نگاهش هم همینطور و از اون وقت زن هم همینطور، زن هم باید در پوشش و آرایش و رفتارش قانونمند و سنجیده رفتار بکنه، نگاهش رو هم باید منضبط نگه داره. اما در مورد مرد میتونیم بگیم که ثقل اصلی و تأکید عمده در نگاه هست.
بله.
یعنی میشه گفتش اون مثلا خطرها و آسیبها هم در اینجاست که استارتش میخوره و جرقه میخوره و در زن ثقل اصلی روی پوشش و رفتار هست که باید در واقع هر دو بود و رعایت بکنن، منتها یک جنبش در هر کدوم تأکید بیشتری داره. حالا اگر که این مسئله رعایت نشه میتونیم بگیم که یه بعد اجتماعی هم داره و اونم اینه که ظرفیت ذهنی و عاطفی جامعه این در حقیقت معطوف به مسائلی میشه که بی ارزش و حاصل و دستاوردی نداره. یعنی در واقع شما، من حالا چون کارم مشاوره هست واقعیت رو عرض بکنم، ما گاهی مراجعینی داریم میبینیم توی مجموعه اداری.
بله.
یه خانومی که همسرم داره مورد علاقمندی 8 نفر قرار گرفته، یعنی 8 نفر دلبستگی شدید به این خانوم پیدا کردن در حالی که همه شون پین قدسیان و در واقع خب این زندگی داره، همسری فرزندانی داره و اگه بنا بشه علاقه مندی و عشق و دلبستگیش بیاد به بیرون از زندگی مشترکش، طبیعیه که این خانواده به شدت در معرض تهدید قرار میگیره و این دلبستگی ها به خاطر عدم رعایت همین چارچوب ها هستش.
بله.
در حالی که اگر حجاب و نگاه رعایت بشه، چارچوب ها، حریم ها در نظر گرفته بشه، علل قاعده این اتفاقات نمیفته. چیزهایی که خیلی وقتا زیرپوستی هم هست توی جامعه، یعنی شما میبینید یک فردی، چه خانم چه آقا، این سالها این دلبستگی رو با خودش حمل میکنه و چیزی هم نمیتونه بگه، خودش هم عقلا میدونه که به صلاح نیست که بخواد دنبال چنین چیزی بره و بخواد مثلا پاسخ مثبتی بده به این حس و عاطفه‌ای که درش ایجاد شده.
بله.
بنابراین فقط رنج میکشه و لذا میتونیم بگیم که این چیزی هستش که وقتی رعایت بشه، البته نکات خیلی زیادی هم داره. ما یه بحثی رو توی رادیو سلامت داشتیم چند سال پیش، قبل از کرونا بود، من حالا دقیقا تاریخش رو نمیدونم، که با یه سری دانش آموزهای در واقع میزگرد و کارگاهی بودش و راجع به ابعاد مختلف مسئله حجاب بحث شد و پخش شد که میخوام بگم بحث مفصلی هست که حالا من در حد وسعت برنامه و فرصتی که بود کوتاه یه اشاره به بخشی از اون مباحث کردم.
درست. استاد حسن ختام فرمایشتون، یکی دوتا دعا هم برای ما میفرمایین.
خواهش میکنم. زنده باشید. ماه مبارک رمضان و بویش وقت سحر و آغاز صبح فرصت بسیار خوبیه برای دعا. من از پیشگاه خدای تبارک و تعالی درخواست میکنم که انشالله به ما توفیق عبادت و توفیق روزداری حقیقی رو عنایت بکنه و از خدا خواهش میکنم که به ما این توفیق رو بده و ما رو مهیا بکنه که از فرصت شب قدر بتونیم حتی اکثر بهره برداری رو داشته باشیم و مشکلات ما، جامعه ما و جهان رو برطرف بکنه و به ویژه مردم مظلوم غزه که در اون آوارگی و ویرانی و در تهدید و ناامنی و شرایط بسیار بدی هستند و واقعا شرایطی که استکبار جهانی ایجاد کرده، امیدوارم که انشالله خداوند به اونها هم خیر و امنیت و آسایش بده و انشالله وطن و میهنشون رو بهشون برگرده.
منم همیشه تو دعا میگم که انشالله شر رو بلا از همه دور بشه و این ریشه ظلم و زورگویی هر چه زودتر از روی کره زمین برچیده بشه.
انشالله.
خیلی عالی بود. لذت بردیم. لذت بردیم. قبول باشه. دعا بفرمایید.
زنده باشید. خدا انشالله که موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
دور شدم از این و آن، با خودم آشنا شدم، آینه در حجاز بود، عاشق مصطفی شدم. سرمه نمی برم به چین، قند و شکر نمی خرم، نقره و زر نخواستم، صاحب کیمیا شدم. بار شتر گذاشتم، وقف تو هرچه داشتم، دانه عشق کاشتم، در قفست رها شدم. با تو جرس به هر نفس مصرع عاشقانه ایست، با تو پر از قصیدم، با تو غزل سرا شدم. ای که ملول می شوی از نفس فرشته ها، باور من نمی شود، هم نفس خدا شدم. سفره دل برای من باز کنایه ای بخوان، حرف بزن که محرم زمزمه هرا شدم. قطره من فرات شد، ذره ام آفتاب شد، پیش تو سید البشر، سیدت النساء شدم. پشت سرت من و علی قامت عشق بسته ایم، تو همه مقتدا شدی، من همه اقتدا شدم. من به تو دست یا علی دادم از صمیم دل، مرگ جدام کرده است از تو، اگر جدا شدم، لحظه آخرین غزل، ترس ندارم از اجل، پیرهن تو در بغل، با تو دوباره ما شدم.
صبح خیر. قصه روز اولی های گلمون، قصه این به چهر دوستان. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. روزه گرفتن، دهان از خوردن و آشامیدن بستن، نماز رو با حضور قلب به جا آوردن، ترک محرمات کردن، برای نوجوان روز اولی کار آسونی نیست، اما ببینین چقدر عشق و انگیزه و ایمان در جونشون هست که دارن جانانه روزهاشون رو میگیرن و هیچ جوره هم راضی نمیشن که از یه روز روزداریشون صرف نظر کنن. خدا حفظ کنه همه فرزندان این سرزمین و همه فرزندان پاک و معصوم و بیگناه عالم رو.
روزه و روزداری از جمله عبادت‌های مهم هر انسان مسلمانی به شمار میره. مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزداری می‌کنند تا از نفس خود بیشتر مراقبت کنند. در این بین نوجوانانی هستند که با توکل بر خداوند تصمیم به گرفتن روزه در این ماه مبارک رمضان کردند. روز اولی ها بر سر سفره مهمانی خداوند هستند. عوین نریمانی امسال تصمیم گرفته روزه هاش رو بگیره برای اولین بار. عوین جان، از حال هوای ماه رمضان برای ما میگی؟
حال هوای ماه رمضان به طور عجیبی زیبا دلنشین هستش. من در ماه رمضان وقتی روزه میگیرم سعی میکنم در این ماه بیشتر قرآن بخونم و بیشتر از ماهای دیگه به یاد خدا باشم.
آفرین بر تو، آفرین بر تو. فکر میکنی ماه رمضان کلن روزه گرفتن چه فایده برای ما داره؟ چرا خوبه که ما روزه بگیریم؟
در این ماه پربرکت باید جسم و روح انسان روزه باشه، از غیبت و دروغ و تهمت به دیگران دوری کنه. در این ماه پربرکت من بیشتر حال افراد گرسنه رو درک میکنم.
چی باعث میشه که تو روزه بگیری و روزه دار باشی؟ انگیزت چی عزیزم؟
انگیزه من برای روزه گرفتن اینه که بیشتر به خدا نزدیک بشم و حال افراد گرسنه و فقیر رو درک کنم. تا وقتی کسی از من درخواست کمک کنه، من با خوشرویی به اونها کمک کنم و دست اونها رو بگیرم.
آفرین به این فکر، آفرین به این اندیشه دختر خوب. امیدوارم که موفق و پیروز باشی و امسال ماه رمضان بهترین سال روزه گرفتن تو بشه، چرا که اولین سالی که داری روزه میگیری. عوین جان یه سوال دیگه هم دارم به عنوان آخرین سوال. توصیت به دوستات چیه، اونایی که روز اولی هستن و امسال تصمیم گرفتن برای اولین بار روزه بگیرن؟
توصیم اینه که اگه چه روزه گرفتن برای اونا طاقت فرساست ولی بسیار شیرین هست و در این ماه پربرکت بیشتر از ماه‌های دیگه حضور خداوند مهربان رو در کنارشون حس میکنن.
ممنونم عزیزم از اینکه وقت گذاشتی. ماه میهمانی خداوند بر همگان مبارک.
به خاطر همه چیز ممنونیم. خوش به حالمون که در همه حال، در همه وقت، به خصوص در ماه مبارک رمضان حواسمون به اهدای خونم هست. اتفاقی که یه روزی دور از جون همه ممکنه دامنگیر خودمونم باشه، اون وقت چشم انتظار اهدای خون دیگران هستیم. میگن از هر دست بدی از همون دست میگیرین، انرژی رو هممون باورش داریم. پویش قطره‌های زندگی، پویشیه که امسال ویژه برنامه بارانی ترین ماه را انداخته. یه نفر رو دعوت میکنیم برای اهدای خون، بعدش زحمت میکشین هم اسم خودتون رو به همراه اسم